سلام، پنج بجه عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت داخلی افغانستان از آمادگی های کامل برای برگزاری انتخابات روز شنبه خبر دادند و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آخرین روز پیکارهای انتخاباتی با وعده های بزرگ به رقابت پرداختند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
روند کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 12 امشب رسما به پایان میرسد. در یک انفجار در شهر لشکرگاه در دفتر غلام ولی افغان، نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه، 7 نفر زخمی شدند و به دنبال جان باختن حداقل 25 نفر در نتیجه زلزله نیرومند در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان، هزاران نفر در انتظار کمک حکومت هستند. تفصیل خبرها. روند کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 12 امشب رسما به پایان میرسد و دوره سکوت آغاز می شود. محمد قاسم الیاسی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت اگر نامزدان دوره سکوت را رعایت نکنند، از 5000 تا 100000 افغانی جریمه نقدی خواهند شد. آقای الیاسی افزود:
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوتی را در نظر نگیرند، ضمن اینکه بالاخره او جریمه نقدی را در نظر گرفته، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت شکایت داره که تصمیم جدی‌تر از او اتخاذ کند.
با ختم روند مبارزات انتخاباتی، دوره سکوت برای 48 ساعت آغاز می شود. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، گفته است ناتو نیروهای افغان را در بخش تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه همکاری کرده است. او از بروکسل، مقر ناتو، در پیام ویدیویی تازه روی صفحه توییتر این پیمان چنین گفته است: من از همه طرف ها می خواهم به اصول انتخاباتی کاملا احترام بگذارند و همچنین از حق رأی مردم حفاظت کنند و به آن ارج بگذارند. آقایی که همچنین گفته است ناتو به کمک به افغانستان ادامه می دهد تا این کشور دوباره به لانه امن برای هراس افغانان مبدل نشود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ششم ماه میزان برگزار شود. این در حالی است که طالبان با ابراز مخالفت با برگزاری انتخابات هشدار دادند که گردهمایی انتخاباتی و مراکز رای‌دهی را هدف قرار خواهند داد. در یک انفجار در شهر لشکرگاه در دفتر غلام ولی افغان، نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه، 7 نفر زخمی شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت این انفجار پس از چاشت امروز رخ داد. به گفته وی در این رویداد به آقای افغان آسیب نرسیده است.
تعداد 7 نفر مجروح گردیده و خود وسیل خیلی جور است. بخاطر از قضیه بررسی شد که چی نوع انفجار است و چطور رخ داده.
زاهد عطل، مسئول ارتباطات ولایت هلمند، بر خبرنگار رادیو آزادی گفته است این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده است. مسئولیت این رویداد را هنوز کس یا گروه نپذیرفته است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال جان باختن حداقل 25 نفر در نتیجه زلزله نیرومند در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان، هزاران نفر در انتظار کمک حکومت هستند. در این زلزله به مقیاس 5.5 درجه ریشتر که دیروز رخ داد، دست کم 700 نفر نیز زخمی شدند و خانه ها نیز خسارمند شدند. بر اساس گزارش ها، تکان زلزله دیروز علاوه بر کشمیر تحت اداره پاکستان، در اسلام آباد، ایالت های خیبر پشتونخوا و پنجاب، کابل و حتی دهلی نو، پایتخت هند، احساس شده است. مقام های پاکستانی گفتند که عملیات جستجو و نجات را در مناطق آسیب دیده آغاز کردند. نگرانی های هم وجود دارد که شاید شمار تلفات افزایش یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با همتای ونزوئلاییش نیکولاس مادورو ملاقات کرد. مادورو دیروز سه‌شنبه 24 ماه سپتامبر به مسکو رسید. با وجود بحران شدید اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا، مسکو با قرضه‌های سخاوتمندانه حمایتش از مادورو را حفظ کرده است. پوتین و مادورو در آغاز اظهاراتشان از کمک مالی حرف نزدند. پوتین اما گفت روسیه تا حال 4 میلیارد دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده است. پوتین به مادورو گفت روسیه از دیالوگ میان حکومت و اپوزیسیون ونزوئلا حمایت میکند تا رای حل به بحران سیاسی این کشور یافته شود. اپوزیسیون ونزوئلا اوایل این ماه گفت دیالوگ به میانجیگری نروژ پس از 6 هفته هنگام پایان یافت که حکومت مادورو اشتراک خود در این دیالوگ را به حال تعلیق درآورد. نمایندگان مادورو در ماه آگوست اعتراض به اقدام رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه تشدید تحریم‌ها بر کاراکاس میز گفتگو را ترک کردند. و خبر آخر این که رسانه دولتی ترکیه گزارش می‌دهد که 5 تن امروز در انفجار بم بر یک بس پلیس در ولایت آدانا زخمی شدند. محمود دیمیرتاش والی آدانا به خبرگزاری آنادولو گفته است یک افسر پلیس مشمول زخمیان این رویداد است. وضعیت زخمی‌ها قناعت بخش خوانده شده است. در ویدیویی که بخش ترکی شبکه تلویزیونی CNN منتشر کرده دیده می‌شود که این بس شدیداً تخریب شده است. در ویدیو دیده می شود که برخی از وسایط دیگر نیز در نتیجه این انفجار تخریب شدند. تا کنون روشن نشده که در این رویداد کی دست دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه عصر به وقت کابل است. در ادامه از رادیو آزادی میشنوید که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأمین شفافیت انتخابات روز شنبه اطمینان داده و گفته است که جلو هر گونه تقلب را خواهند گرفت.
در تاکنو خپلواک کمیسیون هر حقصه چه در قانون لمخی ورطا مکلفیت و آقای طول بخواج سر ترسوله.
در مورد برگزاری انتخابات ششم میزان با توماس روتک یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان نیز صحبت کرده ایم که می گوید آخرین روز پیکارهای انتخاباتی با وعده های بزرگ نامزدان به همراه بود. جزئیات تا دقایق دیگر همچنان گزارش داریم. در مورد این که تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی نیروهای افغان و خارجی نگرانی های جدی را برانگیخته و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها.
ای کلانا که مریض میشنند باز ازمی با هم بیخ خار بیخ خیل کاسنی یارم می آوردیم پاک میکردیم میشتیم قطر میکردیم صوبکی میگرد پیاله کلانا میخورد اونمون دوا بود اونمون جور میکردش.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تمامی آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی دست گرفته شده. هوا حلم نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری مشترک با وزارت داخلی افغانستان از تامین شفافیت در این انتخابات اطمینان داد و گفت که جلو هر گونه تقلب را خواهند گرفت. از سوی هم خوشحال سادات موین ارشد امنیتی وزارت داخله در این نشست گفت پلان مشخص امنیتی برای ششم میزان عملی می شود. امید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور می گوید که برای برگزاری این انتخابات به صورت کامل آماده است. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزارت داخله گفت
د ټاکنو خپلواک کمیسیون
کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون مکلفیتی که دارد آن را به گونه خوب اجرا کرده است. به 34 ولایت مواد حساس انتقال، استخدام کارمندان، دستگاه‌های بایومتریک و تمام مواد غیر حساس به ولایت‌ها منتقل شده است.
خانم نورسانی در مورد برگزاری انتخابات شفاف اطمینان می‌دهد و از رای دهندگان می‌خواهد که در روز انتخابات پای صندوق‌های رای بروند. با گفته او، از بیش از 11,000 محل زنانه در 450 محل در 21 ولایت کارمند زن حاضر به کار نشده و در این محلات کارمندان مرد استخدام می شوند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که 431 مرکز به دلیل تهدیدات بالای امنیتی، جمعیت کم و مشکلات ترانسپورتی بسته ماندند، اما 4,942 مرکز دیگر در سراسر کشور تأمین امنیت می شوند. خوشحال سادات معین ارشد امنیتی در این نشست خبری از چالش‌های امنیتی در برابر انتخابات چنین گفت:
ارزیابی تهدیدات به سه کاتگوری شده، بلند، متوسط و پایین. این چی معنا داره؟ این معنای زیر نداره که مراکز 100% بسته میباشه. به اساس راپورهای کشفی و اپراتیفی، مراکز سطح بالا به این معنا است که امکانات فعالیت‌های دشمن در اون ساحه میباشه. این معنای زیر نمیده که مرکز بسته است. ما برای امور تهدیدات بالا تدابیر بیشتر را گرفتیم. نیروهای امنیتی بیشتر را استخدام کردیم و حمایت هوایی و همچنان فعالیت‌های خود را تجدید دادیم.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون میگوید که مطابق تقسیم اوقات به 94 ولسوالی از طریق زمین و به 93 ولسوالی از طریق هوا مواد انتقال یافته و یک روز قبل از روز انتخابات به تمامی مراکز این مواد منتقل خواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سراسر افغانستان به روز شنبه هفته آینده برگزار شود.
سه روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که از لحاظ تکنیکی و عملیاتی برای برگزاری این انتخابات آمادگی لازم دارد، اما برخی نهادهای ناظر میگویند هنوز هم مشکلات و نگرانی ها در خصوص انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد با توماس روتک، یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان، مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که چالش های فراروی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چیست و چی نگرانی ها وجود دارند؟
نگرانی ها در این است که من میبینم که اکثریت مردم افغانستان چانس خواهند داشت که در این انتخابات صورت بگیرند. اول ما در این کشور شاید 13.5 میلیون مردم داریم که در عمر رایدهی هستند، اگر اونا یک بخش کلان از این چانس برای ثبت نام نداشتند. زیاد از 9 میلیون ثبت نام کردند و فعلا معلوم میشه که تعداد مراکز رایدهی کم است که هم از اونا که نام خود را ثبت کردند شاید چانس هم داشته نباشند. ای از این لحاظ یک نگرانی است که نتیجه این انتخابات اکثرا از مردم شهری تعیین میشه و مردم در اطراف در ولایات رای کمتر داشته باشند در آینده افغانستان.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو از همه طرف های دخیل در مسئله انتخابات افغانستان خواسته که باید مسئولانه عمل کنند. به نظر شما این خواست ها چقدر باید جدی گرفته شود؟
این حتما باید 100% جدی گرفته باشد. از این لحاظ که مهم است که یک انتخابات دموکراتیک خواهد بود که هر طرف عین شرایط دارند و چانس مساوی دارند و مردم هم به طور آزادانه میتونند فیصله خود را بگیرند.
کدام موارد میتونه شفافیت انتخابات تضمین کنه و باید از نظر شما به این موارد توجه شود؟
من فکر میکنم که شفافیت این انتخابات یک موضوع بسیار مهم است. از این لحاظ که ما در انتخابات گذشته دیدیم که شفافیت کمبودی های جدی داشت. ما مثلا بعد از انتخابات جمهور رئیس سال 2014 یک نتیجه رسمی هیچ وقت به دست نگرفتیم. در انتخابات 2018 یعنی انتخابات پارلمانی ما تا هنوز نمیفهمیم چند مراکز رای واست و چند بسته بودن. این موضوع فعلا هم وجود دارد. کمیسیون انتخابات و سایت کمیسیون انتخابات تعدادهای مختلف نشان میده که یعنی اونها با ما معلومات دقیق و روشن و متعهد به اصطلاح نمیتیم و ما تانوز هم نمیفهمیم چند مراکز رای خواهند باز شود در روز انتخابات و این سه روز پیش از انتخابات نگرانی جرمه کنند.
گفتگوی توماس روتگ، یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان را با رادیو آزادی شنیدید.
سه روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آخرین روز پیکارهای انتخاباتی ساعت‌های پرمشغله‌ای را پشت سر گذاشتند. محمد اشرف غنی از برنامه‌های 5 ساله در پکتیا و عبدالله از اجرای پروژه‌ها در بامیان سخن گفتند. رحمت الله نبیل بر مبارزه در برابر فساد و هراس افغانی تاکید کرد، اما گلبدین حکمتیار هشدار داد که اگر در انتخابات تقلب صورت گیرد بی تفاوت نخواهد نشست. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
فرجامین روز پیکارهای انتخابات در ریاست جمهوری افغانستان با اعلام وعده‌های بزرگ و هشدارهای جدی نامزدان در حال پایان است. محمد اشرف غنی در همایش با حضور مردم پکتیکا در کابل گفت که این ولایت را به مرکز ارتباطات و تجارت مبدل می کند.
برای پکتیکا برنامه 5 ساله دارم. ولسوالی هایش را وسیع می سازم تا به مرکز تجارت مبدل شود. در دو سال تمامی ولسوالی های ولایات پکتیکای بزرگ را تا وزیرستان و پشتونخوای پاکستان برق می دهیم. من می خواهم 4 پانتون میاری در پکتیکای بزرگ بسازم که مرکز فکر باشند.
عبدالله می گوید در صورت پیروزی پروژه های عمرانی را بازنگری می کند.
سهمیه بندی که یک روش غیر عادلانه بوده، او درد بیسوادی و کمسوادی و تعلیم و تحصیل مردم دورافتاده کشور دوا نمی کند، بلکه یک بی‌عدالتی است. با او پایان می دهیم، چون ما با وحدت ملی معتقد هستیم، به عدالت اجتماعی پابند هستیم. انکشاف متوازن راه حل اصلی نابرابری ها می دانیم.
در این میان گلبدین حکمتیار با تاکید بر خارج کردن نیروهای خارجی از کشور هشدار می دهد که اگر در انتخابات تقلب صورت گیرد راه های دیگری را برخواهد گزید.
نیروهای خارجی را از کشور خود بیرون می کنند. فی نصر و عدالت اسلامی برندی اصلی و بلا شک و تردید انتخابات است. از همه میخواهیم برای مردم احترام بذاریم، از تقلب خودداری کنیم. به نیروهای خارجی هم میگوییم که مداخله در انتخابات کنار کنیم اگر میخواهیم جنگ با پایان برسد. ولی اگر ببینیم که تقلب صورت گرفته، منتظر عکس العمل بالاتر از انتظار خود باشیم، مجبور راهی دیگر انتخاب کنیم.
با این حال رحمت الله نبیل نامزده دیگر انتخابات ریاست جمهوری بر مبارزه با فساد، حرفه‌ای سازی نیروهای امنیتی افغان و مبارزه جدی با هراس افغانی تاکید میکند.
سیاسی سازی نهادهای امنیتی یکی از مشکلات است که ما شما روز به روز میبینیم. تداخل وظیفوی نهادهای امنیتی در جمهوری یکدیگر دوست دشمن مدیریت نیروهای امنیتی خود است. فساد آموزش و پرورش سربازان به دلیل سقوط جنگ و فرسایش بودن جنگ.
اما با پایان روز پیکارهای انتخاباتی، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی چه پیامی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارد؟ محمد رضا فایز معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید:
هر گونه اقدامی که از طرف تیم‌های انتخاباتی و نامزدان انتخاباتی مغایر قانون شکل بگیره قابل رسیدگی است. هر گونه اقدامی که مغایر در مغایرت با قانون انتخابات قرار بگیره قابل رسیدگی است و هیچ گونه اغمازی در برابر تخطی، تخلف یا جرایم انتخاباتی صورت
نگیره. پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در ششم ماه اسد آغاز شد و تا ساعت 12 شب سوم میزان پایان می‌یابد. 48 ساعت تا برگزاری انتخابات دوره‌ی سکوت در نظر گرفته شده است. در این دوره تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
از یک سو رقابت میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و از سوی دیگر شماره از سیاستمداران افغان بار دیگر خواستار تجدید نظر درباره برگزاری انتخابات شدند. این سیاسیون به شمول آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند تا زمانی که صلح تامین نشود انتخابات دامنه جنگ را گرمتر میکند. اما حکومت افغانستان میگوید که سیاسیون به جای ابراز نگرانی باید از انتخابات حمایت کنند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
شماره سیاسیون افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین موضع خود را در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. آنان روز چهارشنبه در نشست بر تجدید نظر انتخابات تاکید کردند و گفتند اکنون فرصت مناسب برای برگزاری این روند فراهم نیست. یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری میگوید برگزاری انتخابات در شرایط فعلی بحران آفرین خواهد شد.
ما با دو پروسه بزرگ ملی یعنی صلح و انتخابات در افغانستان روبرو هستیم. صلح از هر مسئله دیگی که در افغانستان برای ما اولویت دارد. انتخابات فعلی با تأسف کامل که با بحران‌های بسیار جدی مواجه است.
آقای قانونی میگوید اگر انتخابات برگزار شود جنگ در کشور تشدید می‌یابد. این سیاستمداران میگویند کمیته روی یک طرح مشخص درباره صلح کار می‌کند و این طرح به زودی با مردم شریک خواهد شد. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که رهبری این نشست را بر عهده داشت از طالبان خواست تا هر چه زودتر مذاکرات صلح با افغان‌ها را آغاز کنند.
تحریک طالبا بیاین با مردم خود صحبت کنین، با خارجا صحبت میکنین بکنین، ولی صلح اصلی و نشست اصلی باید با مردم خودتان باشه. بیاین ما مردمتان بشینین دست به دست هم بتیم، در صورت ما کامیاب به سرفراز من حیث یک ملت سر بلند میکنیم و هیچ خارجی بر ما حکومت و ناروا و ظلم کردن نمید.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز در این نشست حضور داشت. وی هم تاکید کرد که طالبان باید انتظار نداشته باشند که خارجیان برای حل بحران سیاسی کشور طرح بریزند، بلکه این گروه در گفتگو با افغانها می توانند معضل کشور را حل کنند. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید سیاسیون افغان به جای ابراز نگرانی درباره انتخابات باید این روند را حمایت کنند.
انتخابات یک روند مهم است، مشکلات دارد اما باید برگزار شود. سیاسی نمانگرانی ها را زیاد می کنند، ممکن اهداف مختلف داشته باشند اما برای حکومت انتخابات در اولویت است.
این سیاسیون در حال صلح را نسبت به برگزاری انتخابات اولویت می دهند که قرار است روزشان به هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رأی خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا با ما صلح امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان اخبار سپورتی را بر شما نشر خواهیم کرد. اکنون گزارش داریم در مورد این که پاکستان خواهان امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که میخواهد از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود. او گفته که امضا نشدن توافقنامه از سوی آمریکا به پاکستان دردآور بوده. عمران خان همچنان گفته که در مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان هیچ مرز وجود نداره و خط دیورند از سوی انگلیس ها ساخته شده. امید حکیمی جزئیات بیشتر میدهد.
به نظر می رسد که امضا نشدن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نگرانی مقام های پاکستانی را نیز به همراه داشته است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در نشست خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته است امضا نشدن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان برای آنان دردآور بوده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که آنان خواهان امضای این توافقنامه اند و پس از آن پاکستان سخت تلاش خواهد کرد تا طالبان را به میز گفتگو با دولت افغانستان حاضر کند.
ما خیلی متعجب شدیم. قرار بود توافقنامه امضا شود اما با یک توییت لغو شد. چیزی که ما میخواهیم این است که این توافقنامه امضا شود و پس از آن پاکستان سخت تلاش میکند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر کند.
عمران خان با تأکید بر پایان جنگ افغانستان از راه سیاسی و گفتگو میگوید پس از توافق صلح و بیرون شدن نیروهای آمریکایی باید یک راه حل سیاسی منظم در نظر گرفته شود و انتقال منظم صورت گیرد تا رخدادهای پس از خروج نیروهای شوروی وقت از افغانستان تکرار نشوند. قاضی امین وقاد عضو شورای عالی صلح بر رادیو آزادی میگوید پاکستان به این موضوع پی برده است که ادامه جنگ به نفعش نیست و به همین دلیل خواهان توافق صلح است. با گفته آقای وقات، پاکستان می تواند که زمینه اعلام آتش‌بس را فراهم کند و همچنان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر کند.
پاکستان این فرصت هم داره، این ظرفیت هم داره که در این رابطه یک کردار مثبت و یک کرداری که منتج به مو مذاکرات مطلوب شوه، این صلاحیتش و این موقعیتش است و تاثیر خود داره.
نخست وزیر پاکستان در واکنش به اتهام همکاری دولتش با مخالفان مسلح دولت افغانستان گفته است که در مناطق قبایلی هیچ مرزی میان افغانستان و پاکستان وجود ندارد و 2,700,000 مهاجر افغانستان در پاکستان به سر میبرد. به همین دلیل پاکستان نمیداند که چه کسی به خاک افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکند. عمران خان میگوید که آنان تازه در حال حصارکشی در امتداد خط دیورن هستند، خطی که به گفته او از سوی انگلیس ها ساخته شده است.
Alhamdulillah, Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجلس نمایندگان آمریکا می‌خواهد شرایط استهزایی رئیس جمهور کشورش را فراهم کند. نانسی پلوسی رئیس این مجلس گفته که به خاطر گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور اوکراین در مورد پسر جو بایدن، پروسه استهزایی دونالد ترامپ را آغاز می‌کند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دستور آغاز تحقیقات رسمی در مورد روند استهزای دونالد ترامپ را داده است. خانم پلوسی این دستور را پس از آن داد که گزارش ها در خصوص تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور اوکراین منتشر شد. گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی بحث های زیادی را به میان آورده است. دموکرات ها در کنگره آمریکا بالای ترامپ اتهام بستند که وای به خاطر به دست آوردن معلومات بر ضد جو بایدن بالای رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده است. جو بایدن که معاون سابق رئیس جمهور بود، حالا نامزد پیشتاز حزب دموکرات است و گمان می رود که در انتخابات سال 2020 رقیب اصلی دونالد ترامپ باشد. ادعا می شود که رئیس جمهور ترامپ در مورد اقدامات غیرقانونی هند در جو بایدن در آن کشور از رئیس جمهور اوکراین خواستار معلومات شده است. پسر بایدن در اوکراین کاروبار می کرد. هرچند آقای ترامپ پذیرفته است که با همتای اوکراینیش آقای زلنسکی در مورد جو بایدن گفتگو کرده، اما میگوید که کدام کار نادرستی را انجام نداده است. در گزارش ها گفته شده که دونالد ترامپ از رئیس جمهور اوکراین خواسته است تا در مورد خانواده جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور تحقیقات کند. خانم پلوسی که روز گذشته سه شنبه با رسانه ها صحبت می کرد گفت که رئیس جمهور باید مسئول دانسته شود و هیچ کس فراتر از قانون نیست.
امروز اعلان می کنم که مجلس نمایندگان تحقیق در مورد استهزای رسمی را به پیش برد.
وای همچنان گفته است که اعلام میکند به همین اساس مجلس نمایندگان تحقیقات رسمی در خصوص استهزای رئیس جمهور ترامپ را آغاز کند. لحظات پس از این صحبت دونالد ترامپ از طریق تویترش به اظهارات خانم پلوسی پاسخ داد. او در مورد مسئله استهزایش آغاز تحقیقات را به نحو اذیت کردن رئیس جمهور به انگیزه سیاسی دانست. دونالد ترامپ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در یک نشست خبری گفت:
این برای کشور بد است. اگر درست باشد، چیزی که پلوسی میکند بسیار بد است. حتی نمیتونم فکر کنم درست باشد. چطور چنین کرده میتواند در صورتی که اصلا مکالمه تلفنی را ندیده اید؟
معمولا موضوع استیزا از سوی کمیته قضایی و یا یک هیئت با صلاحیت مجلس نمایندگان مطرح شده و بعداً مجلس نمایندگان میتواند رسما درخواست استیزا را نماید. باید نصف از اعضای مجلس نمایندگان درخواست استیزا را تایید کنند که پس از رسمی شدن پروسه استیزا آغاز می‌گردد. حالا دموکرات ها در مجلس نمایندگان اکثریت اعضا را دارند. آنها نقش سارنوال را بازی می‌کنند و رئیس جمهور ترامپ می‌تواند وکیل مدافع شخصی داشته باشد و در کنگره از خود دفاع نماید. مجلس سنا می‌تواند نقش قاضی را بازی کند، به خاطر که صلاحیت نهایی به دست همین مجلس است. هرگاه از جمع سه ثلث سنا دو ثلث اعضای آن به بی‌کفایتی رئیس جمهور رأی بدهند، رئیس جمهور برطرف می‌شود. اما در حال حاضر نصف از اعضای مجلس سنا طرفدار حزب جمهوری خواه هستند که با ترامپ روابط حزبی دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عطاءالله از کنر نوشته انتخابات روند مهم برای افغانستان است، همه باید از برگزاریان حمایت کنند. شیردل از دایکندی نوشته نیروهای افغان باید امنیت انتخابات را به درستی تامین کنند تا افغان ها به دلجمی در آن اشتراک کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته امیدواریم که گفتگوهای صلح یک بار دیگر آغاز شود و دو طرف به یک توافق دست یابند. تازه‌خان سمسور از ننگرهار نوشته است طالبان و حکومت می خواهیم که در جنگ به افراد ملکی تلفات وارد نکنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در برنامه‌های خود نشر می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ می‌شنوید.
روند کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 12 امشب رسما به پایان میرسد و دوره سکوت آغاز می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شنبه پیشرو برگزار شود. در یک انفجار در شهر لشکرگاه در دفتر غلامولی افغان، نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه، 7 نفر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت در این انفجار که پس از چاشت امروز رخ داد به آقای افغان آسیب نرسیده است. به دنبال جان باختن حداقل 25 نفر در نتیجه زلزله نیرومند در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان، هزاران نفر امروز برای دریافت کمک حکومت انتظار بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با همتای ونزوئلاییش نیکولاس مادورو ملاقات کرد. مادورو دیروز سه‌شنبه 24 ماه سپتامبر به مسکو رسید. و رسانه دولتی ترکیه گزارش می‌دهد که 5 تن امروز در انفجار بم بر یک بس پلیس در ولایت آدانا زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با امید حکیمی.
تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه در مرحله نهایی رقابت‌های سه‌جانبه در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. این رقابت‌ها میان تیم‌های افغانستان، بنگلادش، زیمبابوه و تاریخ 13 سپتامبر به میزبانی بنگلادش آغاز شده بود و امروز به پایان خواهد رسید. در این رقابت‌ها هر تیم در برابر یکدیگر دو بازی انجام داده که بنگلادش با 3 پیروزی و 1 شکست در صدر جدول قرار دارد. افغانستان با 2 پیروزی و 2 شکست در مقام دوم جدول و زیمبابوه با 3 شکست و 1 پیروزی در جایگاه سوم جدول قرار دارد. شورای جهانی کرکت گفته است که مرحله نهایی میان تیم‌های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه در رقابت‌های سه‌جانبه در حال برگزار می‌شود. ممکن راشد خان در آن شرکت نداشته باشد. با گفته این شورا، کاپیتان چردست تیم افغانستان در بازی گذشته زخمی شد. از همین رو شرکت وی در مرحله نهایی در شک است. تیم پارالمپیک ویلچر بسکتبال افغانستان به لبنان رسید. کبیر خوشبین سخنگوی پارالمپیک افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسابقه در میدان بین المللی حنا لاهوت برگزار می شود. با گفته وی 12 بازیکن تیم بسکتبال ویلچر افغانستان، 2 ترینر و 1 سرمربی شامل این سفر است. وی افزود که این مسابقه 2 ماه میزان آغاز می شود و تا 6 میزان ادامه می یابد. با گفته وی تیم افغانستان آمادگی کامل دارد و بازی نخستش با سوریه خواهد بود. تیم 16 سال فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در برابر ایران شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم افغانستان در برابر ایران 4-0 شکست را پذیرفت. پیش از این تیم افغانستان در بازی نخست در برابر فلسطین 2-2 مساوی شد و نیپال را 3-0 شکست داد. تیم افغانستان در صورت پیروزی در برابر ایران می توانست به مرحله دیگر رقابت‌ها راه پیدا کند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن یک گزارش داریم در مورد این که تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی نیروهای افغان و خارجی نگرانی های جدی را برانگیخته. نهادهای حقوق بشری و عدالت خواهی برای غیر نظامیان از طرف های درگیر میخواهند که به حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که برای سرکوب مخالفین مسلح دولت در 24 ساعت تا 60 عملی هوایی را انجام می‌دهند. این وزارت گفته که این عملات با دقت کامل صورت می‌گیرد تا به غیر نظامیان آسیب نرسد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
محمد رحیم باشنده ولایت میدان وردک ادعا می کند خانم و پسر 7 ماهش در تیراندازی نیروهای اردوی ملی در ولایت میدان وردک زخمی شد.